تراک 33، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 68 تا 86، صفحه 103. و این لم ینتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. این آیه اهل کتاب را تهدید می کند به عذاب دردناکی که ظاهراً مراد از آن عذاب اخروی است و باید دانست که چون قول به تثلیث که جمله ان الله ثالث و ثلاثه متضمن آن است، مطلبی نیست که عامه مردم بتوانند صحت و بطلان آن را درک کنند. از این رو اغلب آن را به طور تعبد و توتیوار به عنوان یک عقیده مسلم مذهبی تلقی کردند، نه اینکه معنایش را فهمیده و یا در پی تحقیق آن برآمده باشند. اگر هم در صدد برمی آمدند چیزی نمی فهمیدند، زیرا عقل سلیم هم آن وسع و طاقت را ندارد که بتواند به طور صحیح آن را تعقل کند، و اگر هم تعقل کند امر باطلی را تعقل کرده، نظیره تعقل فرضهای محال، مثل فرض اینکه یک چیز هم انسان باشد و هم غیر انسان و یا عددی نه واحد باشد و نه بیشتر از واحد، نه تک باشد و نه جفت. و عقل این گونه فرضها را که محال عقلی‌اند میتواند تصور کند. تثلیث نصارا هم اگر عقل تصور کند از این باب است، یعنی امر محالی را تصور کرده است. خواهید گفت اگر چنین است پس میلیون ها مسیحی چگونه آن را پذیرفتند؟ جواب این است که تثلیث در ذهن عامه مردم جنبه تعارف و تشریف را دارد، یعنی اگر از یک نفر مسیحی عامی بپرسید معنای پدری خدا و فرزندی مسیح چیست؟ میگوید معنایش این است که مسیح از عظمت و بزرگی به پایه ایست که اگر ممکن بود برای خداوند پسری قائل شد باید گفت او مسیح است، چون در بشر کسی که مسیح را در عظمت به او تشبیه کنیم نیست. از این رو میگوییم مسیح پسر خدا و خداوند پدر اوست. در حقیقت عامه مسیحی ها معنای واقعی تثلیث را در نظر ندارند و آن را جویده و به صورت چیز دیگری درآوردند و به ظاهر نسبت تثلیث به خود می‌دهند. ولیکن علمای آنها معنای واقعی تثلیث را قائلند. آری، همه این اختلافات و خونریزی‌ها از دانشمندانشان می‌باشد، از کسانی است که خدای سبحان در جنایتکاری و ظلم و ستمشان می فرماید ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه، تا آنجا که می فرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، پاورقی 1. بنابراین نمی توان در خصوص این مسئله نسبت به عموم ملت مسیح حکم یکجا و کلی کرد، برای اینکه بین مردم عامی آنها و علمایشان فرق است. همه‌شان دارای کفر حقیقی که برگشتن آن به استضعاف نباشد نیستند، و کفری که عبارت باشد از انکار توحید و تکذیب آیات خدا مخصوص است به علمای آنها و ما بقی مستضعف و عوامند، و خداوند در بسیاری از آیات کسانی را که کفر بورزند و آیات خدای را تکذیب کنند به خلود در آتش تهدید کرده. از آن جمله می فرماید والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، پاورقی 2. و همچنین آیات دیگر. و ما راجع به این که چه کسانی کافرند در تفسیر جمله الا المستضعفین، پاورقی 3، بحثی گذرانیدیم. و بعید نیست از همین جهت در آیه مورد بحث کلمه منهم که ظاهر در تبعیض است به کار رفته باشد. احتمال هم دارد به کار رفتن این کلمه برای اشاره به این باشد که پاره ای از نصارا به تثلیث معتقد نیستند. و درباره یه مسیح جز این که یکی از بندگان خداست که به رسالت مبعوث شده اعتقاد دیگری ندارند و این احتمال بعید نیست. چنان که تاریخ نشان داده که مسیحی‌های حبشه و نقاط دیگر اعتقاد به تثلیث نداشتند. بنابراین احتمال معنای آیه چنین می شود. اگر نصارا، مراد بعضی از ایشان است، از باب نسبت دادن قول بعض به کل. از حرفای کفرامیزی که دارند دست بر ندارند، هر آینه عذابی دردناک بعضی از آنان قائلین به تثلیث را خواهد گرفت. و چه بسا اشخاصی که این آیه را از نظر اینکه مشتمل است بر کلمه منهم اینطور توجیه کردند که من در منهم برای تبعیض نیست، بلکه تنها برای این است که بفهماند مفعول فعل در اصل ضمیر بوده و به جای آن اسم ظاهره الذین به کار رفته، وگرنه در اصل لیمسنهم بوده است. پاورقی ها 1. ترجمه آیه شریفه در پاورقی صفحه 95 همین جلد گذشت، سوره شورا آیه 14. 2. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات خدای را تکذیب نمودند آنان اهل دوزخند و آنان در آتش جاویدانند، سوره بقره آیه 39. 3. سوره نساء آیه 98. ادامه ایمت. و جهت این که به جای هم الذین کفروا به کار برده شده این است که بفهماند عقیده ی آنها کفر است و کفر هم سبب عذاب الهی است که آنها را به آن تهدید فرموده است. پاورقی 1. این احتمال احتمال بدی نیست، لیکن اگر این اشکال پیش نیاید که آیه از اول کفر آنان را ذکر کرده بود و دیگر حاجت نبود که برای تکویر آنها ضمیر را برداشته و اسم ظاهر به جای آن به کار ببرد، پس باید گفت این احتمال بعید است و نظیر همین قول است در بعد احتمال اینکه من بیانیه باشد و این احتمال را بعضی از مفسرین دادند، لیکن دلیلی بر آن نیست. افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم. احتمال دارد این استفهام مربوط به توبه و استغفار و به یادآور مغفرت و رحمت خدا باشد. احتمال هم دارد این کار و توبیخ باشد. بنابراین معنایش این می شود. چرا توبه و استغفار نمی کنند و در طلب مغفرت و رحمت خدا بر نمی آیند؟ پاورقی 1. تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 664. ادامه ایمت. مل مسیح ابن مریم الا رسولان قد خلت من قبله رسولو و امهو صدیقتون کانا یعکلان تعام. این آیه گفتار آنها را که می گفتند ان الله ثالث و ثلاثه و یا هم این را و هم گفته های دیگرشان را که در آیه ان الله هو المسیح ابن مریم حکایت شد رد می کند و ماحصل سخن آنها در این دو آیه این بود که مسیح مشتمل است بر جوهره الوهیت. در آیه مورد بحث اینطور جواب می دهد که مسیح هیچ فرقی با سایر فرستادگان خداوند که خدا همه آنان را به سرنوشت مرگ دوچار ساخت ندارد، زیرا همه ایشان فرستادگانی بودند که خدا برای ارشاد و هدایت بندگان خود مبعوث فرمود، نه ارباب و آلهه ای که در قبال پروردگار شایسته و سزاوار پرستش باشند. و همچنین مادر مسیح یعنی مریم بشری بود صدیقه که آیات خدای را تصدیق کرد. این مادر و فرزند دو فرد از افراد بشر بودند که طعام می خوردند و اگر نمی خوردند از بین می رفتند. این طعام خوردن و دیگر کارهای مربوط به آن از روی احتیاج بوده و احتیاج خود اولین نشانه و دلیل بر امکان و مخلوقیت است. پس معلوم می شود مسیح ممکن الوجود بوده، نه واجب الوجود. مخلوق بوده، نه خالق. از مخلوق دیگری به نام مریم متولد شده، بنده ای از بندگان خدا بوده که خدایش به رسالت به سوی مردم فرستاده. فرزندی بوده که با مادرش به عبادت خدا می پرداختند و بدون اینکه دارای ربوبیت و الوهیت باشند، با سایر موجودات عالم در مجرای امکان که مجرا و مسیر فقر و حاجت است جریان داشتند. کتب انجیلی که هم امروز در دسترس مسیحی هاست، اعتراف و تصریح دارد بر اینکه مریم دختری بوده که به پروردگار ایمان داشته و به عبادت و بندگیش می پرداخته و نیز تصریح دارند بر اینکه مسیح از همین مریم متولد شده، مثل سایر انسانهایی که هر یک از انسان دیگر متولد می شوند و نیز صراحت دارند بر اینکه عیسی فرستاده خدا به سوی مردم بوده، ماننده سایر فرستادگان خدا بدون هیچ تفاوت، و نیز تصریح دارند که او و مادرش مانند سایر مردم غذا می خوردند. بنابراین آنچه را که قرآن به مسیح و مادرش علیهم السلام نسبت داده مورد اعتراف انجیل های موجود است و این خود دلیل قاطعی است که مسیح بنده ای بوده فرستاده از ناحیه خدا. احتمال هم دارد که آیه در این مقام باشد که الوهیت را از مسیح و مادرش هر دو نفی کند. در جای دیگر قرآن هم بر این مطلب که مسیح و مادرش اله و معبود نیستند اشاره بلکه تصریح است و آن آیه 116 همین سوره است که می فرماید اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ آیا ای مسیح تو به مردم گفته ای مرا و مادرم را معبود خود گرفته و پرستش کنی؟ معلوم می شود چون این قول و عقیده ای هم در بین مذاهب مسیحیت وجود داشته، مگر اینکه کسی بگوید این آیه دلالت ندارد بر اینکه کسانی مریم را هم اله می دانستند. چه؟ احتمال دارد در این مقام باشد که مردم را از خضوع زیاد در برابر مسیح و مادرش جلوگیری کند، چون مسیحی ها در برابر احبار و راهبان خود زیادی از حد خضوع می کرده اند، خضوعی که هیچ بشری در برابر بشر دیگر آنچنان نمی کرده، و چون مسیح و مریم علیهم السلام هر دو از راهبان و خدام معبد بوده اند و مردم در برابر آنها آنطور خضوع می کرده اند، از این رو احتمال دارد این آیه در مقام نهی آنان از این عمل باشد. و کوتاه سخن، بنابر احتمال اول آیه از مسیح و مادرش نفی الوهیت می کند، بدین صورت که می فرماید مسیح رسولی بوده مانند سایر رسولان و مادرش صدیقه ای بوده و این هر دو غذاخور بودند، با این حال چگونه دارای الوهیت بودند؟ و در این که فرمود قد خلت من قبله الرسول، از آنجایی که رسول را به این که قبل از مسیح آمدند و در گذشته اند توصیف فرموده، از این جهت دلیل را که همان بشریت مسیح و امکان مرگ و حیات او بود تأکید می کند.